کفش های آب نباتی. اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. فصل اول، مرگ. صفحه 1، چهارشنبه 31 اکتبر. واقعیت نسبتاً ناشناخته است که هر ساله بیش از 20 میلیون نامه برای مردگان فرستاده می شود. مردم، بیوه‌ها و سایر وراس فراموش می کنند ایمیل آنان را از کار بیندازند و نام آنان را از فهرست مشترکین مجلات پاک کنند. دوستان متوجه غیبت آنها نمی شوند و جریمه هایشان را نیز پرداخت نمی کنند. آن 20 میلیون حساب در گردش، صورت حساب بانکی، کارت اعتباری، نامه‌های عاشقانه، ایمیل‌های چرند، کارت تبریک، شایعات و صورت حساب‌ها روی پادری یا کف زمین، لای نرده‌ها، در صندوق پست، روی نردبان، در ایوان و پله‌ها رها می‌شوند و هرگز به دست گیرنده‌هایشان نمی‌رسند. اینها دیگر اهمیتی برای مردگان ندارند و مهمتر از آن، دیگر زندگی نیز اهمیتی برای آنها ندارد. زندگی با دغدغه‌های ناچیزش ادامه دارد، غافل از آن که خیلی زود معجزه‌ای رخ می‌دهد و مرگ با آغوش زندگی باز می‌گردد. از مردگان چیز زیادی باقی نمی‌ماند جز چند صورت حساب، نام و کد پستی در چمدانی که همچون تحفه‌ای در آستانه در خانه قدیمی رها شده و شاید روبه‌ها پارش کرده باشند. چیزی نمی‌توان یافت. از ایمیل‌های ارسالی چیزای بسیاری می‌توان آموخت. نام، جزئیات حساب بانکی، اسم رمز، آدرس پست الکترونیکی و کدهای امنیتی. اگه ارتباط درستی میان این مشخصات برقرار کنین، میتونید به حساب بانکی فرد مورد نظرتون دست یابید، اتومبیلی کرایه کنید و حتی گذرنامه جدیدی بگیرید. به هر حال مردگان دیگر نیازی به این چیزها ندارن. به زعم من آنها فقط در انتظار بخششه. گاهی سرنوشت انسان را در مسیری هشدار دهنده هدایت میکنه. در این بین شیطان نیز همچون همیشه پست‌ترین جایگاه را برمیگزیند. به همین دلیل بود که من گاهی پیش از برگزاری مراسم تشییع جنازه آگهی مرگ متوفا را می‌خواندم تا او را بهتر بشناسم. به همین دلیل وقتی در زیر پاکت نامه‌های صندوق پست نامه‌ای به چشمم می‌خورد، اون را موهبتی الهی با لبخندی دلنشین می‌پنداشتم. البته اون صندوق پستی من نبود. در پاریس خدمات پستی بهتر از هر جای دیگری ارائه می‌شود. نامه‌ها به ندرت به آدرس‌های نادرست فرستاده می‌شوند. به همین دلیل پاریس را دوست دارم. به خاطر خدمات بی‌نقص پستیش، غذا، نوشیدنی، تئاتر، مغازه و لحظات دلنشین پایان ناپذیرش. اما در پاریس قیمت‌ها شگفت‌آوره. زندگی دشواره. به همین دلیل وسوسه شدم بار دیگه هویت جدیدی برای خودم دست پا کنم. با تدریس در دبیرستان فرانسوی توانستم نزدیک به 2 ماه نقش همکارم را به خوبی ایفا کنم. اما به خاطر دردسرهایی که اخیراً گرفتارشون شده بودم، سرانجام تصمیم گرفتم سرگرمی دیگری را آغاز کنم. 25,000 یورو و چه نقد از حساب بانکی یکی از همکاران سابقم برداشتم و سر احتیاط چند هفته بعد پول را به حساب دیگری منتقل کردم و به دنبال آپارتمانی اجاره ای گشتم. ابتدا به بنگاه معاملات ملکی رفتم. من توانایی اجاره اون آپارتمان ها رو نداشتم. اما منشی بنگاه اینو نمیدونست. بنابراین با لهجه انگلیسی و و با نام اما وینسر با کیف زنانه‌ای که روی دستم انداخته بودم و پالتوی چرم زیبایی که به تن داشتم صبح دلانگیزی را در بنگاه گذراندم. بیان که واقعا قصد خرید یا اجاره خانه ای را داشته باشم. منشی بنگاه از من خواست نگاهی به آپارتمان‌های خالی بیندازم. به اتفاق از چند آپارتمانی که در نزدیکی بنگاه بود دیدن کردیم. آپارتمانی با اتاقهای بزرگ مشرف به رودخانه، عمارت بزرگ ویلایی با تفریگاهی در بالای بامش، آخرین طبقه برجی بزرگ با کف پارکت. با کمال تأسف هیچ یک از آنان را نپسندیدم. در راه بازگشت نتونستم از خرید چیزایی که مورد نیازم بود خودداری کنم، مانند مجله‌ای که هنوز در لفاف بسته‌بندیش بود و به مشترکین مجله تعلق داشت، چند آگهی تبلیغاتی و کارت شناسایی مخصوص دریافت چک به نام امیلی داکسیول که فقط با استفاده از شماره تلفنم میتونستم از اون استفاده کنم. شماره همراه هم رو به منشی دادم. شماره تلفن متعلق به نوئل مارسلین بود که چند ماه پیش با اون آشنا شده بودم. سن بیچاره سال گذشته در 94 سالگی مرد. بنابراین اگه کسی شماره تلفنش رو ردیابی میکرد به سختی میتونست من رو پیدا کنه. شماره حساب بانکی اینترنتی من نیست به نام اون بود. حق عضویت اون نیست کاملا پرداخت شده بود. اوایل نمیخواستم 94 ساله باشم. دیگه از خوندن این اعلامیه و استفاده از اونها با عنوان سکوی پرش و رسیدن به آرزوهام خسته شده بودم. آخرین فردی که خود را جای اون معرفی کرده بودم فرانکویس لاوری، معلم زبان دبیرستان روسیا بود. اون 32 ساله و در نانت متولد شده بود. اون نامزد داشت اما متاسفانه نامزدشون رو ترک کرده بود. اون گیاه‌خوار و خجالتی و سخت کوش بود اما اونقدر مستعد و تیزهوش نبود که رقیب چیره‌دستی برای من باشه. با تمام این اوصاف دختری زیبا بود که نمیشد ظاهرش رو نادیده گرفت. با این حال من امروز کس دیگری هستم. 25,000 یورو پول کمی نیست و همواره این احتمال وجود داشت که کسی به حقیقت پی ببره، اگرچه همه چیز به نظر دیگران درست و قانونی می اومد و متوجه این جام نمی شدم. اما من نمی خواستم خطر کنم و دریافتم که بهتر زودتر از اونجا برم. بنابراین با باری سبک، یک چمدان چرمی کهنه و رایانه دستی که در حافظش اطلاعاتی در مورد هویت هزاران نفر بود، سفرم را آغاز کردم و توانستم تا بعد از ظهر آن روز هر ردی را که از خود بر جای گذاشته بودم از میان بردارم. به این ترتیب فرانکویس ناپدید شد. من نامه ها، قرارداد ها، جزئیات حساب بانکی و یادداشت های اونو سوزندم. تمام حساب های بانکی رو که به نام اون بود بستم. کتاب ها، لباس ها، اساس منزل و باقی وسایل رو نیز به صلیب سرخ بخشیدم. بعد از اون باید هویت جدیدی برای خودم می ساختم. در هتلی ارزان قیمت اتاقی کرایه کردم. هزینه اون رو با کارت اعتباری امیلی پرداختم. لباس های اما رو از تن در آوردم و برای خرید به فروشگاه رفتم. فرانکوی زن شلخته و نامرتب با ظاهری ساده و بی تکلف بود، ولی شخصیت جدید من کاملا با اون تفاوت داشت. نامش زوزی دیالباست. اون خارجیه و به سختی میتوان تشخیص داد اهل کدوم کشوره. اون به اندازه فرانکویس جذاب و دلربا نیست. به موهایش جواهرات ارزان قیمت آویزان میکند و عاشق رنگهای روشن، لباسهای جلف، بازار و مغازه‌های لوکس و پر زرق و برق است. تغییر هویتم را به دقت انجام دادم. من به عنوان فرانکویس با ژاکت و گردنبند مروارید وارد مغازه شدم. 10 دقیقه بعد کاملا تغییر چهره داده بودم و با هویت فرد دیگری از مغازه خارج شدم. تنهایی مشکل وجود داشت. کجا برم؟ وسوسه شدم سری به بانک بزنم. فکر کنم بتونم پیش از اون که شخصیت امیلی داکسیول رو برای همیشه کنار بذارم، چند هزار یوروی دیگه نیست از حسابم به چنگ بیارم. البته منبع مالی دیگری نیست که میتونم از اون استفاده کنم، حساب بانکی مادام بیوکامپ متصدی امور مالی محل کار سابقمه. دسترسی به حساب اعتباری اون آسونه. چند صورت حساب پرداخت شده و حتی گواهینامه رانندگی برای دسترسی به حساب اون کفایت میکنه. اما نیاز من بیش از این هاست. من به منبع درآمدی بیشتری نیاز دارم. ملول و خستم، پول بیشتری میخوام. هدف من از این ماجراجویی ها تغییر اوضاع زندگیمه. در اواخر اکتبر در صبحی طوفانی در روستای مونت مارتر در پی حادثه‌ای سرنوشت بار دیگر بر من چیره شد. همونطور که به ویترین مغازه می نگریستم چشمم به تابلوی کوچک آویخته از در مغازه ای افتاد. مغازه به دلیل عزاداری تعطیل است. از آخرین باری که با آنجا رفته بودم مدتی می گذشت. لذت بودن در آنجا را فراموش کرده بودم. مونت مارتر آخرین روستای پاریس است و این قسمت روستا با کافی شاپ ها، خانه های صورتی یا سبز، با پنجره های کرکردار و گل های شمدانی مقابل هر پنجره تقلید مضحکی از دیگر روستاهای فرانسه است. تمام این مناظر بدی و زیبا همچون تصاویر مینیاتوری سحرآمیزی است که به سختی در قلب کوهستان از نظر پنهان می مانند. شاید به همین دلیل است که آنقدر آنجا را دوست دارم. این خواسته ی زوزی دیالبا بود و من اتفاقی خودم را آنجا یافتم. در میدانی بعد از میدان قلب عیسی ایستادم. از کافه‌ای به نام لیپتید پینسون چای و نان شیرینی خریدم و پشت میزی در خیابان نشستم. بر بشقاب آبی روی میز نام میدان سکه‌سازی نوشته شده بود. در این میدان شلوغ و کوچک کافه و چند مغازه به چشم می‌خورد و دیگر هیچ. حتی درختی نبود تا رهگذران زیر آن بنشینند و در سایه‌اش استراحت کنند. بعد به دلایلی مغازه شبیه به قنادی نظرم را جلب کرد. تابلوی بالای مغازه خالی بود. فضای داخل مغازه نیمه تاریک بود، اما از جایی که ایستاده بودم می توانستم ویترین مغازه و در آبی آسمانی آن را که به تابلویی از آبی زلال آسمان می مانست ببینم. از میدان صدای یک نواختی به گوش می رسید. زنگ آویزان از فراز در مغازه آهنگ موسیقیایی نامنظمی را در هوا پخش می نمود. چرا مجذوب آن مغازه شده بودم هنوز نمی دانستم. در امتداد خیابان‌های سنگ فرش شده که به روستای مونت مارتر ختم می‌شدند، مغازه‌های کوچک بسیاری نظر بیننده را جلب می‌کردند. مغازه‌هایی که این شانس را داشتند تا اجاره شوند و به دلیل قدمتشان مورد توجه جهانگردان قرار گیرند. وضعیت خانه‌های بالای مغازه‌ها نیز بهتر نبود. آنها کوچک، حقیر و نامناسب به نظر می‌رسیدند. آنجا شبهای شلوغ از سر و صدای مردم، زمستانهای سرد و تحمل ناپذیرترین تابستانها را داشت و پهنای پنجره خانه ها بیش از 8 اینچ نبود که به هیچ چیز جز گرمای خفقان آور اجازه نفوذ به داخل را نمی داد. با این حال اینجا چیزی شیفتم کرده بود. شاید نامه هایی که از گوشه صندوق پستی فلزی بیرون زده بودن، یا شاید عطر فرار ادویه جزء هندی و وانیل که از زیر در آبی آسمانی به مشامم می رسید، یا بادی که حاشیه دامنم را تکان می داد و سر به سر زنگ بالای در می گذاشت، یا شاید آن اعلامیه دست نویس با نیروی وسوسه انگیز و ناگفتهش. مغازه به دلیل عزاداری تعطیل است. ابتدا قهوه و بعد نان شیرینیم را خوردم. صورت حساب را پرداختم. برخواستم و رفتم تا از نزدیک اعلامیه را ببینم. مغازه شکلات فروشی بود. در ویترین کوچک مغازه می شد انبوه جعبا و حلبی ها را دید و پشت آنها در فضای نیمه تاریک انبوه از شکلات ها را دید که در زیر محفظه شیشه یا گرد قرار داشتند. مانند دستگل های عروسی قرن 20. پشت سرم در کافه لیپتید بینسون دو مرد موسن تخم مرغ آپس و نون روغنی می‌خوردند و با صدای نسبتاً بلند در مورد مردی به نام پاپال که به او بدهکار بودن حرف می‌زدند. آن سوی میدان تقریباً خلوت بود. البته به جز زنی که زمین را جارو می‌کرد و چند هنرمندی که سپایه نقاشیشون رو زیر بغل زده و به طرف میدان می‌آمدند. یکی از اونها که مرد جوانی بود چشمش به من افتاد و گفت هی تو اهل اینجایی؟ در جستجوی صدا چشمم به پورتره یه مرد نقاش افتاد. میدونستم منظورش چیه. ظاهر بخشاش رو با صفای اون نشان میداد که به دنبال منبع الهامی است. گویی سالها در جستجویش بود، اما کامل کردن اثر هنری اون تاوان گزاف و مخاطراتی برایم در پی داشت. با بی‌اعتنایی گفتم نه. برای جاودانه کردن اثرتون دنبال کس دیگه ای بگردید. او شانه‌اش را بالا انداخت، چهرش قدری در هم رفت و بعد به جمع دوستانش پیوست. باری دیگر توجه هم معطوف شکلات فروشی شد و بعد به نامه‌هایی که گستاخانه از صندوق پست بیرون زده بودند. دلیلی نداشت خطر کنم، اما حقیقت این بود که من مجذوب مغازه کوچکی شده بودم، مانند شی درخشانی که بر روی سنگفرش خیابان نگاه هر بیننده را جلب می کند و ممکن است سکه، حلقه یا فقط تکه‌ای حلبی باشد که نور را انعکاس می دهد. در فضا زمزمه ی نوید بخشی تنین افکنده بود. آخرین شب ماه اکتبر جشن هالووین بود و برای من روزی سرشار از خوششانسی. روز پایان و آغاز. روز رویدادهایی که در ظاهر تلخ ولی در واقع نتایج خوبی در پی داشتند. روز الطاف پنهانی و آتشی که در دل شب زبانه می کشد. روزی پر رمز و راز، سرشار از شگفتی و البته مرگ. برای آخرین بار اطرافم را کاویدم. هیچ کس نگاهم نمی کرد، چون مطمئن بودم کسی مرا ندیده است. در چشم بر هم زدنی نامه‌ها را در جیبم چپاندم. باد پاییزی زوزه کشید و گرد و غبار اطراف میدان را به رقص درآورد. بوی دود به مشامم رسید. نه دود پاریس، دود بچگی هم که اغلب به خاطر نمی آوردمش. بوی خوش کندر و یاسمین. هرچند درختی در مونت مارتر نبود. بوی شکر و تخم مرغ کیک عروسی که به سختی رایحش را پنهان می کرد در فضا پیچیده بود. اما آسمان نازک و شکننده به رنگ پوست تخم مرغ، پر از نقش و نگارهای گوناگون حاصل از رد پرواز هواپیما، همچون نمادهای اسرارآمیز در پهنای نیلوفرین به نظر می رسید. در آسمان از میان آن نقش و نگارها خوشه گندمی را دیدم، نشانه شگون و پیشکشی. لبخندی بر لبم نقش بست. آیا آن دو می توانستن مصادف با هم باشن؟ مرگ و پیشکشی، هر دو در یک روز. یک بار وقتی خیلی کوچک بودم مادرم مرا به مکزیک برد تا مخروبهای آستک از قدیمی ترین ملل مکزیک و جشن روز مردگان را ببینم. من این نمایش نمادین، آن گلها، مرسی خانیها و جمجمه‌های شکری را دوست داشتم، اما بیش از هر چیز به پیناتای سیاه، مجسمه خمیری رنگارنگی که به شکل حیوان بود علاقه من بودم، که پر از شیرینی، سکه و هدایای کوچک کادو پیچ شده بود. تفریح ما این بود که این مجسمه رو از درگاه آویزون می کردیم و اونقدر به اون سنگ می زدیم که می شکست و هدایای داخلش بیرون می ریخت. مرگ و هدیه، هر دو در یک روز. اما این دو نمی تونستن مصادف با هم باشن. این روز، این مغازه، این نشانه‌ها در آسمان، گویی اونها عمدن بر سر را هم قرار گرفته بودن. لبخند زنان رویم را برگرداندم و متوجه نگاه کسی شدم. کودکی در چند قدمیم ایستاده بود. دختر 11 یا 12 ساله با ژاکت قرمز بر تن، کفش‌های قهوه‌ای مدرسه بر پا و موهای ابریشمی سیاه، مانند تندیس‌های روم شرقی. او با سری که به یک سو خم شده بود بی صدا به من می نگریست. فوراً از خود پرسیدم آیا او دید که نامه را برداشتم؟ ممکن نبود مدت زیادی آنجا ایستاده باشد. بنابراین لبخندی بر لب آوردم و نامه ها را بیشتر در جیب ژاکتم فرو بردم. گفتم سلام، اسم چیه؟ دختر بیان که تبسمی بر لب آورد گفت آنی. چشمهای کنجکاوش ترکیبی از آبی، سبز، خاکستری بود. لبهایش انقدر قرمز بود گویی نقاشیش کرده بودن. در آن صبح سر چشمانش همچون نوری خیره کننده می درخشید. و من همانطور که تماشایش می کردم دریافتم برق دیدگانش رفته رفته بیشتر می شود، آنقدر که می توانست آسمانی پاییزی را روشنایی بخشید. تو اهل اینجا نیستی؟ هستی یعنی؟ او با چشمانی ثابت و بهت زده به من می نگریست. هرچند من هم همین انتظار را داشتم. بچه های پاریس هرگز با غریبا حرف نمی زنن. بدگمانی ریشه عمیق در فرهنگ آنها دارد. اما این دختر با دیگران فرق داشت. شاید محتاط اما کنجکاو بود و زیبایی چهرهش را نمی شد انکار کرد. سرانجام گفت: از کجا می فهمی که اهل اینجا هستم یا نه؟ پوزخندی زدم. از صدا تشخیص می دم. تو اهل میدی هستی درسته؟ او گفت: نه کاملا. و سرانجام لبخند زد. از گفتگو با بچه ها اطلاعات بسیاری میتوان به دست آورد. اسامی، مشاغل و اطلاعات جزئی دیگری که برای جعل شخصیت بسیار ارزشمند هستند. اکثر گذرنامه های اینترنتی شامل اسامی بچه ها، همسران و حتی نام های مستعار است. آنی، تو الان نباید مدرسه باشی؟ او با اشاره به دری که اعلامیه دستنویس روی آن بود گفت: امروز نه، تعطیله. گفتم: به خاطر مراسم عزاداری تعطیله؟ او با تکان سر حرفم را تایید کرد. کی مرده؟ ژاکت قرمز روشن او مناسب شرکت در مراسم تشییع جنازه نبود و در چهرهش نیز ردی از غم و اندوه به چشم نمی‌خورد. آنی چند لحظه ای ساکت ماند، اما من در چشمان خاکستری و آبی او برق ضعیفی را دیدم که اکنون از سر غرور می درخشید. گویی با خود در جدال بود که آیا سوالم از سر گستاخی است یا دلسوزی. چشم در چشم هم دوختیم. گاهی اتفاق می افتد، به خصوص در پاریس که بیش از هر جای دیگری زنان زیبا دارد. میگویم زیبا، اما این زیبایی همراه با جادوی فریبندگی است. با آن حرکات سر، طریقه راه رفتن و پوشیدن لباس‌های برازنده‌ای که در هیچ جای دیگری نمی‌توان نظیرشان را دید. با تبسمی درخشان، ملیح و مغرور و کمی اندوهبار به او نگریستم. چند لحظه خواهر بزرگتر هرگز نداشته شدم که لباس تنگ با رنگ‌های روشن به تن داشت و کفشای عجیبی که می‌دانستم در دلش آرزو می کند مال او باشد. گفتم: نمی خواهی به من بگی؟ او چند ثانیه دیگر نیز خیره ماند. خسته بود. رنگ های لباسش به طرز عجیبی روشن بود و من از میان تار و پودشان سرسختی، اندوه و خشم و رشته روشن چیزی را دیدم که نمی توانستم تشخیصش بدم. زود باشنی؟ به من بگو. کی مرده؟ او گفت: مادرم بیان را چهر.